بله بله.
در رابطه با آموزش و هنر
بله.
کلان
یک گفتگوی من با استاد منتشری داشتم در حوزه اهمیتی که استاد مهرتاش در مورد فن بیان راجب آواز داشتن، به این معنی که ایشون توی تئاترایی که اجرا میکنن، اون پیش پرده هایی که میخوندن اینا،
در جامعه باربد
ایشون هم اهمیت میدادن که باید مثلا بیان خوب باشه. اما اینکه من بفهمم وقتی میگی مثلا بیان خوب چیه دقیق و علمی، خیلی در گفتار این اساتید من چیزی رو پیدا نکردم در کتاب‌های دیگر، منابع انگلیسی راجع به فن بیان، چون اون حوزه واقعا ضعیف و فقیره. حالا چه ترجمه‌هاش که نقدهایی که نوشتم مکتوب وجود داره، چه تألیفات. و خب جست گریخته این کتابا رو تمامشون مطالعه کردم، همونایی که توی حوزه فن بیان هست، و 5 تا از اون اصلیاشون رو، نقدشون رو مکتوب در مجله نمایش چاپ کردم. اتفاقا یکی دو تاشون هم همیشه به مراحل بالای جشنکیشون هم نقد شایسته تقدیر شناخته شده تو دوره 7 جشنواره نقد کتاب.
نام اون نقدتون چی بود؟
صدا و بیانی گنگ، نقد به کتاب صدا و بیان برای بازیگر اثر داوود دانشور. هرچند که اون نقد خیلی نقد خوبی هم شد، اما متاسفانه همون کتاب با همون اشتباه داره چاپ میشه و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، حتی تازر به تغییر نیست.
درست، شما جایزه رو گرفتین؟
بله، جایزه رو گرفتین،
اما در واقع کتاب
همچنان با اینکه انتشارات سمتم هست، اما همچنان تا آخرین اطلاعاتی که داشتم همچنان اون اشتباهات در اون کتاب ها هستن. و اهمیتش، تاکید من بر اون بخش اینه که وقتی اون قرار باشه اون تمرینات با اون صداها هنرجوان که نوشته شده اجرا بشه، عملی بشه، به صداهاشون آسیب میخوره. نهایتش همیشه این صداهای خراشیده و گرفته و زخمی که ما توی تئاتر یا توی آواز ایرانی میشنویم.
آقای مجیدی، یکی از مقولاتی که در این سالها شما بهش توجه نشون دادید،
بله،
که من فهم می‌کنم این در واقع مقدمه‌ای بود برای این ترجمه این دو که در واقع منتشر کردید، مقوله صداسازی بود،
بله،
که گرچه این مقوله در درجه اول در رابطه با آواز ایرانی شاید در ظاهر کاربرد نداشته باشه، اما شما تلاش دارید که این مقوله رو در آواز ایرانی هم انطباق بدید. البته این خب مقوله جهانی است، در درجه اول برای آواز کلاسیک غربی و آوازهای به صدا سبکای مختلف موسیقی غربی و شرقی کاربرد داره. به هر حال یکی از دغدغه‌های اصلی شما بوده که در آینده نزدیک من فکر می‌کنم کتابی رو هم در تایید صدا ساز آواز ایرانی. دوست دارم در رابطه با توجه شما به این مقوله نکاتی رو بیان بفرمایید. چه شد که به این قضیه علاقه نشان دادید و از چه زمانی به این نتیجه رسیدید که این مقوله در آواز ما غایب هست و کمبودش رو در چه جنبه‌هایی در واقع جستجو می‌کردید؟
من وقتی که اثر استاد منصور اعظمی کیا کتاب راه و رسم منزل‌ها رو دیدم و ایشون رو از نزدیک شناختم، با مطالعه هم عجین شدم، هم اثر ایشون رو هم اثر دکتر سپندارا، و دوست داشتم که منم به عنوان یک محقق آواز یک کتاب‌هایی رو بنویسم. مشغول گردآوری، فیش‌برداری و جمع‌بندی مطالب بودم تا اینکه سفر برای خارج پیش اومد برای من و اتفاقا تونستم برم کتاب فروشی هاشون. بعد با کتاب های زیادی در حوزه آموزش آواز مواجه شدم. سعی کردم که از بین اون کتاب ها، چندین کتاب که پیدا کردم، یکیشونو که مناسب تر برای خریداری کردم و اون که مناسب تر برای آواز ایرانی بود و پایه‌ای تر بود و علمی تر بود، اونو انتخاب کنم و بیارم ترجمه کنم. بنا به همین ضرورت کلاس های فن ترجمه رو رفتم و این ثمرش رو همین کتاب آوازخوانی، دانش صداسازی و خواندن. و البته زمزمه هایی هم در ایران میشنیدم که میگفتن صداسازی اینطوری. دوستانی بودن که علاقه‌مند این حوزه بودن، تلاش میکردن، اما خب منم به عنوان یک محقق سعی کردم که خدمت خودم رو در این حوزه داشته باشم.
وقتی از این واژه نام میبریم، خب خیلی مفاهیم ممکنه از این واژه صداسازی مستفاد بشه.
بله.
خیلی تفسیرها در واقع،
بله،
تفسیرهای متعددی داشته باشه. این چیز هرمنوتیکه.
بله.
خیلی ها تو ایران در واقع به گونه‌ای با اون رو با تقلید توام کردن. بله، این تعبیری که از صدا سازی کردن این هستش که ما صدا شبیه صدای فرد دیگه بکنیم، چه به لحاظ لحن، چه به لحاظ حالا به حال حتی دینامیسم صدا، شدت صوتی. شما چه تعبیری دارین از این صدا سازی؟ من اینو میخوام از این جهت میپرسم که برای اینکه یکسان گرفته نشه با اون تعبیر عامی که از این مفهوم ما امروزه داریم از دانش صدا سازی به خصوص در آواز ایرانی.
بله، اولین نکته‌ای که هست این که صدا سازی نه به معنای تقلید صدا، اصلا با تقلید هیچ ارتباطی نداره. یعنی صدامون رو تقلید کنیم، صدای مثلا فلان استاد رو ما تقلید کنیم، بگیم بگیم صدامون ساختیم، یه تعبیر این گونه هست از صدا سازی. نه، صدا سازی توی این منابعی که من تحقیق کردم به معنی تمریناتی برای پرورش اندام‌های صوتی یک خواننده است. به فرض مثال دیافراگم که یک ماهیچه بزرگ در بدن انسانه و نقش مؤثری در صدا داره، در به ویژه در تنفس، این ماهیچه رو اگر ما با تمریناتی که در این کتاب هست بتونیم تقویت کنیم، قطعاً صدای رساتر و قوی‌تری خواهیم داشت. نمونه دیگه این که خب ما تمرینات داریم در این حوزه به نام گرم کردن صدا. شما وقتی که اندام گفتار رو بررسی میکنید، مجموعه هستن از ماهیچه ها که در کنار هم دارن کار میکنن. این ماهیچه ها وقت فشار بیش از حد بهشون وارد بشه و ناگهانی، قطعا در دراز مدت آسیب میبینن. گرم کردن چند تمرینه که در این کتاب ها معرفی شده که باعث میشه صدای شما آمادگی برای اوج خواندن هم حتی داشته باشه. یا بهداشت صدا یکی از فاکتورهای صدا سازیه که آقا چی بخوریم، چی نخوریم، کی بخوریم، چقدر بخوریم برای صدامون، خب آب چقدر موثره، خواب چقدر موثره. یا تمرینای دیگه که خیلی برای اولین بار شاید توی ایران مطرح میشه، که البته خب حالا تمرین سرد کردنه. شما دیدید که ورزشکارهایی که فعالیت سنگینی با ماهیچه خاصشون انجام میدن، حتما بعد از پایان مسابقه شون برای ریکاوری صداشون تمرین سرد کردن انجام میدن. برای آواز هم تمرین های این گونه وجود داره. اینا در این کتاب ها مطرح شدن. حالا بعضی هم خب البته خیلی راحت مطرح میکنن، اصلا اینطور اصطلاحی ما در زبان انگلیسی نداریم. چرا داریم؟ Making the voice یا Building the voice. این صفحه آوردم، اینم برای اونایی که میخوان بگن که مثلا نه نداریم، اصلا نشنیدیم. این توی متن این کتاب هست، Building the voice، صفحه 16 نوشتم، ارجاع دادم.
منظورتون کتاب... همین کتاب آواز
کتاب
خواندن،
تکنیک آواز.
منظورم کتاب تکنیک آواز است، کتاب بله. دومی که ترجمه کرد.
بله بله، چون با نقدهایی مواجه شدم که اصلا این اصطلاح من درآوریه و در زبان انگلیسی وجود نداره، منم به خاطر اینکه دقیق بشه نوشتم Building the voice. Making the voice هم مواجه شدم در متون انگلیسی، دقیقا میشه صدا ساختی، ساختن صدا، صدا سازی. منظور گفتم تمریناتی و آداب بهداشتی و نوع رفتاریه که ما با اندامهای صوتیمون انجام میشیم در جهت انجام میدیم در جهت بهبود صدا، ویژگی های مختلف صدا، از جمله گستره دینامیکی، گستره زیر و بمی، تنینداری صدا، حفظ سلامت صدا در دراز مدت و موارد دیگری از این دست.
درسته، اینها در واقع یک مسائل البته عمومی هست برای تمام سبکای آوازی.
بله،
از آواز غربی و شرقی.
بله،
یعنی مختص به کشور خاصی یا در واقع مختص به سبک ویژه آوازی نیستش.
به ویژه کتاب اولم که کتاب آوازخوانی دانش صدا سازی و خواندن هست، این کتاب مختص هر خواننده‌ای که دوست داره بخونه، قاری قرآن، آوازخوان، راک، پاپ. چرا که دیافراگم به یک صورت در بدن ما کار میکنه، زبان به یک روش کار میکنه، اما شما میتونید تقویت کنید ماهیچه رو. روش های تقویتشون در این کتاب ها هست. حالا یک کسی بخواد بگه تنفس دیافراگمی مربوط به آواز اپراست، به آواز ایرانی چه ربطی داره، این که دیگه اصلا بحث غیر علمیه و میشه ثابت کرد که آقا این حرفا بنیه علمی نداره.
ولی خب در شیوه مرسوم آوازی ایران، آموزش آواز در ایران، خب این مقوله تا مدت‌ها اصلا بهش توجهی نمی‌شد و در واقع به یه فرم همون که اول اشاره کردید، فرم همون شفاهی و سینه به سینه با همون در واقع نفسگیری معمولی و فشار بر روی حنجره و اینها بود دیگه، شیوهی که رو آواز ایرانی در واقع مرسوم و گوشه‌های ردیف آوازی رو در واقع به انهای مختلف فقط آموزش میدادن، درسته؟
بله. خب این شیوه سنتی آموزش خیلی شیوه استثناء پروری هست، یعنی فقط استثناءات رو رشد میده و خیلی کنده، یعنی زمان زیادی میبره که شما بشینی هر هفته بری، هر روز بری سینه به سینه استاد در دراز مدت، شاید 10 سال 10 سال بعد آیا خواننده شوی یا نشوی. اما این شیوه به ویژه پرورش صدا، این بخش پرورش صدا حد اکثرش 1.5-2 سال طول میکشه، بعدش اینا برن کلاس های ردیف. بنده منکر آموزش های ردیفی نیستم، میگم اگر توی مقدمه کتابم نوشتم اگر دست به دست هم داده بشه آواز ایرانی ارتقا پیدا میکنه و صداهایی خواهیم داشت که دیگه استثنا نیستن و حتی شاید در زبان آواز ایرانی که مثلا یا لاغرن به قول معروف، کم تنینن، گستره دینامیکی کمی دارن، فقط شاید گستره فرکانسی خوبی داشته باشن. اما این کتاب ها و این تکنیک ها به جنبه های مختلف صدا پرداختن، یامعنگری بیشتری دارن و البته استثنا پرورم نیستن. خب با احترام خاصی هم که برای استاد خودم قائلم، آقای شاهزیدی مثلا یک کسی از افرادی است که منکر این سیستم این شیوه است و یا اصلا منکر صدازیه، خب جای بحث داره و میشه، من میتونم از این حرفایی که میزنم دفاع کنم و دیگه هنرجویان جوان و علاقمندان علم هم میتونم به تاریخ مراجعه کنم، میشه پدیده های نو با مخالفت برخی از دوستان سنتی مواجه بوده حتی در حوزه شعر.
شما در واقع در حال حاضر به صورت خصوصی به حال تدریس میکنید که کم و بیش؟
بله.
آیا روش تدریس شما هم به همین شیوه است، یعنی اول شما صداسازی رو تمرین میکنید و بعد به ردیف میپردازید، یا اینکه اول با همون گوشه های ردیفی شروع میکنید؟
من تمرکزم اینه که به فرض مثال بعضی از تمرین های گرم کردن و یاد هنر رو میدم، بعضی از تمرین ها سرد کردن رو یاد میدم، بهداشت صدا رو یاد میدم، اگر یه مشکل خاصی توی صداشون باشه اونا رو سعی میکنم مرتفع کنم و بنا به ضرورت یه تصنیف روش کار میشه که مثلا اون تصنیفی که مثلا گسترهای بم، زیر صدا، میانه صداش رو تقویت کنیم، نحوه خروج صحیح صدا رو کار میکنیم و بعد از این مدتی که پیش من هستن میتونم برن ردیف و پیش اساتید ردیف یاد بگیرم.
پس زیاد شما تمرکز نداری بر ردیف؟
نه خیر.
یعنی شما تقریبا در شیوه آموزش ردیف رو کم و حذف کردین، فقط به کلیاتش بسنده میکنین؟
به کلیات کردم. ردیف رو برن خدمت اساتید ردیف یاد بگیرن.
درست.
چیزی که خلأ داریم رو من تدریس میکنم.
خب این دوچار دوگانگی نمیشه به خاطر اینکه کسانی که روایتی از ردیف آواز ایرانی رو آموزش میدن خب با این شیوه ها که کار نمیکنن؟
بله.
خب معمولا ولی به همون شیوه در واقع اجرای تحریر، شیوه گردش ملودی، به همون شیوه خب سنتی آموزش میدن. شما در واقع درسته سعی دارین میکنین که تکنیک های مثلا صداسازی رو یا تکنیک های
آواز رو، تکنیک
آواز رو در واقع و در واقع مسائل مرتبط با اون رو آموزش بدی، ولی خب اون وقتی که ردیف آواز ایرانی رو خب کار نکنید با هنرجویان، خب اونها میرن سراغ مربیانی که خب با یه شیوه دیگه ای کار میکنن. شاید شما به کسانی ارجاع میدین که کم و بیش با همین شیوه آشنا باشن یا نه؟
من برام فرقی نمیکنه که اونایی که آشنا هستن یا نیستن.
درست.
اصل اینه که اونا هنرجو احساس کنه صداش بعد از یک سال و نیم یه صدای بهتری شده.
درست.
میتونن بعضیاشون حتی میرن ردیفو کار میکنن بعد میان، اما بعضی هم هستن که ردیفو کار نکرده از ابتدا میان بعد میرن پیش اساتید ردیف. این که میرن پیش اساتید ردیف یاد میگیرن، یه شیوه روایت هست مثلا میگه که آقا ما راست پنجگاه نداریم. درست. یکی میگه ما داریم. من خودم استاد شاهزیدی هیچ وقت راست پنجگاه به اون درس نداد.
هیچ وقت
راست پنجگاه تدریس نکردن. خب این اختلاف ردیف رو دیگه به من ارتباطی نداره، اون بحث ردیف و مباحث مختص خودشه، من متخصص 100% در روایت های ردیفی نیستم. حالا یه ردیف داریم شیوه روایت استاد مثلا طاهرزاده، یه شیوه ردیف استاد مهرتاش، اونا بحث های دیگریه. من میگم یک صدا آمادگی پیدا کنه که چارگاه رو وقتی میخواد بخونه، درآمد رو بخونه، زابل رو بخونه، حصار رو بخونه، مخالف رو بخونه، هم همش رو بتونه پرورش بده، هم اوج صداش رو که مثلا میخواد مخالف و حصار و اینا رو بخونه. این بحث مطرحه. حالا میتونه ردیف رو به روایت طاهرپور و طاهرزاده بخونه یا به روایت استاد کریمی و دوامی و مهرتاش، فرقی به حال من نمیکنه.
شما با توجه به اینکه خب در مکتب آواز اصفهان کارتون رو شروع کردید، آموزشتون رو شروع کردید و البته خب میدونم که روایت‌های ردیفی دیگر رو هم در طی این سال‌ها
بررسی
کردید، جستجو کردید، آیا معیار مشخصی دارید آوازخانی را یا آوازخانان مشخصی رو به عنوان معیار اجرایی سراغ دارید؟ یعنی برای خودتون میگم.
بله خب
مثلا اگه بخوایم از 2-3 نفر نام ببرید که کم و بیش میتونید بگین که در آواز سنتی ایران، در آوازخوانی، شیوه اجرایی آواز سنتی معیار هستن برای خود شما.
من صدای استاد صدیف رو خیلی دوست دارم، مخصوصا اون آلبوم ترجیبند رو. صدای استاد شاهزیدی رو دوست دارم، آلبوم چرخ گردونش یا همین آلبوم تازهشون هنوز آواز رو. صدای استاد منتشری، اون آلبوم بوی گل باشه، یادم نیست دقیقا اسمش، اونو دوست دارم. و صدای استاد طاهرزاده رو دوست دارم، صدای استاد ادیب خانساری رو دوست دارم، لذت میبرم ازشون. حالا تک آلبوم هایی هم هستن، تک آثاری هم هستن که اونا از آوازخوان های محلی هم خیلی بعضیشون دوست دارم. آوازخوان های کشور آذربایجان رو میشناسم و علاقه دارم به صداهاشون، مثلا عبدالله آقایوف.
بله.
آلبوم بلبلش بسیار آلبوم زیبایی، تحریرهای زیبا. عالم قاسموف رو نه به اندازه آقایوف، اما آقایوف رو دوست دارم بیشتر. صدای استاد ایرج رو دوست دارم. و خب اینا توی محلی ها، مثلا صدای استاد مسعود بختیاری رو دوست دارم. خب اینا گسترشون زیاده، پس صداهای خوب هست که منم لذت میبرم ازشون. حالا توی غربی ها هم که مثلا صدای بوچلی رو خیلی دوست دارم. توی قاریان قرآن صدای عبدالباسط رو دوست دارم، صدای شهات انور رو دوست دارم. توی مداهامون، توی نهرونامون، مثلا صدای عرض کردم ابتدای بحث استاد جهان بخش کردی زاده رو دوست دارم، واقعا زیبا میخونه، هنوزم که میشنوم بعضی وقتا تکونم میده. استاد بنان رو یادم رفت.
بر دل ما تیر بلا می بارد از نگاهی، عشقگری کشت مرا با چشم دل سیاهی، بر نگاهی جان بازم چشم تو ای مهنازم، دل من به یک نگاه جانا شنیدا کردی، ز شرار نگه به دلم شوری برپا کردی.
اینو از این جهت پرسیدم که این مقدمه‌ای باشه برای این بحث که خود شما به عنوان یک پژوهشگر و خواننده در آواز سنتی، در آواز سنتی ایران یا آواز کلاسیک ایرانی بهتر بگیم، بهتر ازش صحبت کنیم، شما آن چیزی که برای شما اهمیت داره در درجه اول اون کلام همراه با اون گردش ملودی هست یا اینکه زینت‌های آوازی هست؟ خب در مکتب اصفهان که شما آغاز کردید تا اندازه زیادی، یعنی بیش از اجرای تحریرها، اجرای اون پیچیدگی تحریرها، به خوانش درست شعر اهمیت میدادن. البته خب در مورد برخی ممکن استثنا باشه، ولی آن چیزی که حداقل به لحاظ نظری گوش زد میکردن هم استاد اصفهانی و استاد طاهرزاده و دیگران این هستش که به هر حال آن چیزی که در درجه اول اهمیت داره خوانش درست شعر هست. مثلا آقای بنان هم یه نمونه دیگه بودن که بسیار اهمیت میدادن دیگه، آنچنان به دنبال اجرای تحریرهای خیلی پیچیده و متنوع نبود. اما عده دیگه هم هستن، مثلا استاد صدیف و نام بردی، که ایشون در واقع بیش از خوانش دقیق شعر به همون اجرای آوازی و تکنیک های آوازی اهمیت میدن. عنوان مثال، خود شما در حال حاضر با توجه به تجربیاتی که داشتید و به لحاظ سلیقه شخصی به کدام بیشتر اهمیت میدید؟
من یه ویژگی هایی رو برای آوازی که لذت میبرم دارم. از جمله این که بیان خوب و واضح و رسا، صدای پرتنین که نشان از یک صدایی میده که روش کار شده، صدای پخته و پرتنین، گاهن بم گرم زیر خوب که جیغ نشه، عرض کنم خدمتتون که تحریرهای حساب شده به اندازه، خیلی دیگه تحریرهای بیش از حد دیگه دورش گذشته. اتفاقا من فکر میکنم مثلا نمونوار شما وقتی به آوازخوانی‌های مقامی مقام به قول خود آذری‌ها گوش میدید، تحریرهاشون هنوز به پختگی تحریرهای اساتید ترازی یک ما نرسیده. خیلی تحریرهاشون ریاضیوار و بعضن با کلامشون به خوبی تلفیق نشده، تحریر بیش از اندازه در کارشون هست. اما در آواز ایرانی حتی در اساتید بنام تحریرها به ویژه در این 40 ساله حساب شده تر، دقیق تر، همون به مصداق اون جمله معروف که عین نمک غذا هست داده میشه. و خب بعضی از اساتیدم تحریرهاشون خیلی متنوع، خیلی گرم، خیلی دلنشین و هماهنگ با فضای حسی شعر هست. خب من خیلی دوست دارم رو به سمت شعرهای جدیدترم خانشمون بره. خب حالا بعضی ها مطرح میکنن که آوازمون عقبتر از فضای شعریمون، اینا هم یه مباحثیه. شعرهای جدید رو خیلی دوست دارم کسی میخونه، اینا یه فاکتورهایی هست که من لذت میبرم ازشون.
خب خود شما فکر میکنید آیا آواز ما عقبتر از شعر ما هستش یا خیر؟ خود شما به چه نتیجه رسیدید؟
فکر میکنم عقبتر.
عقبتر هست.
بله، ما خیلی معدود خواننده رو داریم که شعرهای جدید رو یا درست خونده باشن یا اون فضای حسیش رو بیرون آورده باشن و به مخاطبشون انتقال بدن. و اینکه حتی بعضی وقتا مشکل در انتقال فضای حسی از غزلخوانی به فرض مثلا به رباعی خوانی داشته باشن. میشه نمونه آورد، میشه نقد کرد، بررسی کرد. ما در حوزه آموزش آواز هم البته این مشکلات رو داریم. یه نمونه خدمتون عرض کنم. من یه تحقیقاتی در حوزه قرائت قرآن داشتم. تو کتابام یه بخش مفصلشون تحقیق در حوزه تجوید و قرائت قرآن. خیلی خوب قاریان قرآن روی آموزش قرآنشون کار کردن، چون قرآنی منبع ایرانی ها بوده یا عرب بوده، اینا روشون خیلی خوب کار کردن، آواشناسی هاشون که همون معادلش تجویده. اما ما حتی راجع به مثلا آواشناسی زبان آوازیمون کار نکردیم، اما اونا کار کردن. یه نمونه و عرض کنم توی یکی از نقدام نوشته بود که آقا وقتی میخوان قرآن رو به روش تدریسی داشته باشن سرعت گفتارشون اینقدره، وقتی میخوان برای ثواب بردنش با قرائت قرآنشون سرعتش اینقدره، سرعت گفتارشون یه سرعت متوسط هم دارن. اما ما ردیفامون که اومدم من آنالیز کردم میبینم نه، خیلی دقتی در این قضیه نیست. تند و کندی سرعتشون فقط بر حسب حال خواننده بوده، ردیفدان بوده، یا سنش بالا بوده کند خونده، یا اصلا بر اساس حس و حالش اجرا کرده، نه اینکه مثلا بخواد نگاه آموزشی داشته باشه و بیا این سرعت رو برای هنرجوش آنالیز کنه، آرامتر شمرده‌تر تحریر رو بده. نه، همونطوری که تحریرش حرفه‌ای بوده همون تحریر هم تو آموزش ردیفش اجرا کرده. نمونه های اینطوری هست. ما آواشناسی مون متاسفانه آواشناسی آوازها و آواهامون هم خیلی کم کار کرده.
نکته دیگه که آقای مجیدی میخواستم وان حسن ختام برنامه امروز از شما بپرسم.
بله.
چون اینجا ما چند بار اشاره کردیم به مکتب آوازی اصفهان.
بله.
که قطعا یکی از مکاتب آوازی ایران هست.
بله.
در مورد مکاتب دیگه خب بیش بعضا صحبت شده از مکتب آوازی تهران.
بله.
یا شیوه بیانی تهران و شیوه بیانی آذربایجان یا قزوین، حالا بنا به اون تعریفایی که انجام دادن، حالا شاید بشه شیوه های بیانی دیگر رو هم در این میان جستجو کرد. البته برخی دیگر از پژوهشگران از جمله شادروان دکتر حسین عمومی بر این اعتقاد بودن که ما یک مکتب آوازی در نداریم، اون هم مکتب آوازی اصفهان، و اون بقیه مکاتب یعنی مکتب آوازی فرزند تهران و آذربایجان، اینها مکاتب اضافی هستند، چیزی اضافه بر مکتب آوازی اصفهان در خودشون ندارن. شما به عنوان یک پژوهشگر آوازین دیدگاهتون چیه در این رابطه؟
من امروز رو مد نظر قرار میدم و باورم بر این، اصلا مکتب یه بحثی بوده مربوط به گذشته، فکر تفاوت مکتبی قائل نیستم. چرا؟ این ارتباطات رسانه‌ای، کوتاهی رفت آمدها باعث شده همه اینا دیگه این ویژگی ها به هم بریزه. اگه بخوایم مکتب یعنی به اون معنای کلاسیکش راجبش جستجو کنیم که در هنرهای دیگه هم هست، این امر با یک اختلافهای جزئی در مکاتب دیگه وجود نداره. در آواز ببیشه، مثلا آقای شجریان یک آوازی خونده که خیلی شبیه به مکاتب آوازی اصفهانه، به شیوه روایتی آواز اصفهانه. بعد آدمایی که از اصفهان به تهران اومدن، از تهران به اصفهان اومدن، از تبریز به تهران اومدن، این تبادلات فرهنگی دیگه اون مباحث قدیم رو به هم ریخته و خیلی همه به هم شبیه میخونن، مگر اینکه یک کسی با تلاش فردی به یه ویژگی‌های شخصی در آواز برسه. این که من قائل به این تفاوت‌های مکتب نیستم و البته استادم آقای عظمی‌کیا یک تحقیقی در مورد تفاوت سبک و مکتب و شیوه انجام داده، اونم یه منبعی میشه مطالعه کرد. اما در نهایت من میگم این جهان ارتباطات امروز همه این فواصل مرزی هنری رو در هم ریخته. اگر اتفاقی هم میفته، تلاش فردی یک انسانه که به یه هنری با ویژگی‌های شخصی میرسه در آوازخوانی. پس اینی که به تفاوت مکتب خیلی قائل نیستم، الان امروزه رو دارم عرض میکنم. در گذشته ها چرا؟ گذشته ها بوده اینطور اتفاقات، اما الان دیگه نه.
متشکرم از توضیحاتی که دادید آقای سعید مجیدی عزیز. ما به انتهای برنامه نزدیک شدیم. به هر حال ما امروز سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با زوایایی از زندگی شما و ایده های شما در زمینه به خصوص آواز ایرانی بیشتر آشنا بشیم. آیا نکته پایانی دارید برای حسن ختام برنامه امروز؟
فقط تشکر میکنم. امیدوارم که مطلبی که گفته شد به درد هنرجویان جوان و اهالی آواز بخوره و بتونن از این کتاب ها استفاده کنن. ممنونم.
متشکرم از شما. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ارادت من سپاس.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با آقای سعید مجیدی از خوانندگان و کارشناسان حوزه آواز و فن بیان. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار برنامه هم آقای مهدی مرادی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
دوستات جمع کن داره هم با کینکیک گرجی، کینکیک، کینکیک.